بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اونچه که تا حال میخوندیم جنبه های مقدمی و روشنگری داشت. تمام بحث های گذشته برای همین است که اصلا مقدمه واجب واجب هست یا نه. اون بحث های قبلی را بیارید، همه اینها چنده در حقیقت تقویت ذهنه. روزگاری آمدیم مقدمه را تقسیم کردیم، توجه فرمودیم. روزگاری آمدیم واجب را تقسیم کردیم. بعدها آمدیم گفتیم بنابر اینکه مقدمه واجب باشد، کدام مقدمه واجبه؟ ذات مقدمه به شرط اراده ذل مقدمه، حین اراده مقدمه، قصد توسل، یا مقدمه موصله یا حین الایصال. تمام اینها یک نوع در حقیقت رو بتوند استنباط کند. الان وارد اصل مسئله هستیم که آیا مقدمه واجب واجب هست یا مقدمه واجب واجب نیست. باز قبل از آنی که وارد صلب موضوع بشیم یه مطلبی را یادآور بشویم. اون این است که مورد نزاع کدوم وجوبه؟ این که میگیم مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست، مراد چه وجوبیه؟ خود همین هم میشود یک بحث جانبی. باز خواهنا احتمالاتون، احتمال اول بگیم مراد از وجوب مقدمه وجوب عقلیه. وجوب عقلی خاطرتون حد شرز کردیم رفع الاحاله، مسلمن این محل بحث نیست. چرا؟ تمام عقلای آدم بر وجوب مقدمه عقلن قائله. فطرت انسان ما را رهبری میکند که اگر بخواهم به ذل مقدمه برسیم، راهش مقدمه است. بنابراین درباره وجوب مقدمه نباید بحث کنیم، وجوب عقلی، زیرا یک مسئله فطری است. بچه هم میدوند اگر بخواد برد پشت بام، باید از طریق نردبان برود بالا. بنابراین وجوب عقلی جای بحث نیست. دو، بگیم مراد از این وجوب، وجوب شرعی عرضی. اولی وجوب عقلی بود، این وجوب شرعی عرضی. وجوب شرعی عرضی یعنی چه؟ آقایان در متور یا در جاهای دیگر خوندن گاهی از اوقات اسناد ما حقیقیه، گاهی از اوقات اسناد ما مجازیه. اگر بگیم جرل ما، این اسناد حقیقیه، اما اگر بگیم جرل میزاب، این اسناد مجازیه. یک جریان است، دو تا جریان نیست. نسبتش به آب حقیقیه، نسبتش به میزاب مجازیه. اینجا هم بگیم شرع مقدس یک وجوب بیشتر ندارد به نام اقیم الصلاة. اگر نسبتش بدیم به صلاة، میشود وجوب مولوی حقیقی ذاتی. همان وجوب را، همان تأکید بر همان دارم. همان وجوب را اگر به وضو نسبت بدهیم می شود عرضی و مجازن. خیال نکن دو وجوبه ها، یک وجوبه. به ذل مقدمه نسبت بدهیم ذاتی و حقیقی است، به مقدمه نسبت بدهیم عرضی و مجازی است. این هم جای بحث نیست. چرا؟ این بحث ادبی می شود، ما که ادبیات نمی خونیم. این بحث ادبی است که آیا می شود وجوبی را که روی یک موضوع رفته می شود به مقدماتش عرضاً نسبت داد یا نه؟ این در حقیقت می شود یک بحث ادبی که بحث ادبی نمی کنیم. سه، بگیم نه، محل بحث الوجوب المولوی غیری استقلالی. چهار تا قید. بحث در این است که آیا مولا که ذل مقدمه را واجب کرد، آیا مقدمه را حتماً باید واجب کند، مولوی باشد، ارشادی نباشه. مولوی در مقابل ارشاد. مولوی باشد، ارشادی نباشه. غیری باشد، نفسی نباشه. استقلالی هم باشد در مقابل تبعی. بگیم محل بحث این است که اگر ضد مقدمه واجب شد، مقدمه باید وجوبش وجوب مولوی یک، غیری دو، استقلالی سه. آیا آخود می فرماید این هم محل بحث نیست؟ چرا؟ این در صورتی است که مولا به مقدمه توجه کند که بسا از مقدمه غافله. بنابراین خطاب استقلالی فرع توجه بر مقدمه است. گاهی از اوقات انسان از مقدمه غافله، و که غافل است چطور میتوند وجوب مولوی غیری استقلالی. پس این سه احتمال را از مسجد بیرون کردیم. سه احتمال بفرمایید: وجوب عقلی که رفع الاحاله جای بحث نیست، وجوب عرضی که یک وجوب باشه، هم به ذل مقدمه و هم به مقدمه، بحث ادبی میشه. سوم، وجوب مولوی باشد نه ارشادی، غیری باشد نه نفسی، استقلالی هم باشد نه تبعی. گفتیم این بستگی دارد که به مقدمه توجه کند، چه بسا انسان غافله. فتعین القول الرابع. رابع چه بگیم؟ وجوب مولوی غیری لو التفت الیه. اگر ملتفت بشود مقدمه را واجب میکند، وجوباً مولوی‌ان نه ارشادی، غیری‌ان نفسی نیست، اما نه مستقل، نه ملتفت. اگر ملتفت بشود آشکارا میگد، اگر هم ملتفت نشود در ذهنش هست، در خمیرش هست، در فطرتش هست. بنابراین چهارمی محل بحثه. آیا هل هنا ملازمتون بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه؟ مولا اگر متوجه بشود چه می کند؟ اگر متوجه بشود ایجاب مولوی غیری البته اصلی هم می شود. چرا؟ چون توجه پیدا کرد. اما اگر توجه پیدا نکرد، نه، در خمیرش، در باطن ذهنش، اعماق نفسش موجوده. چهارمی محل بحثه که اگر مولا متوجه بشود آیا مستقلن واجب می کند یا نه. اگرم متوجه نشد در اعماق ذهنش این طلب هست، این محل بحثه. الان شاید 12 قرن است که این مسئله در میان اصولی ها مطرحه. 12 قرن، 11 قرن این مسئله در کتاب های اصولی ها مطرحه. قدیمترین استدلال ادله را میخونیم، ادله القول به وجوب المقدمه، ادله القول به وجوب المقدمه. حالا ادله را میخونیم. اسمش نداریم اما خودش داریم. عرض کردم اسمش نداریم. آقای هاشمم رضا دیشب یه خواب جدید دیده، میگه آقا در شریعت نزل مقدمه داریم نه مقدمه. خدمتشون عرض میکنم که اسمش نداریم اما خودش داریم دیگه. نماز زل مقدمه است، وضو مقدمه است، لازم نیست که اسمش باشد. ما دنبال واقعیاتیم. استدلوا على وجوب المقدمه بامور. الاول جدا میکنیم، الاول ما استدل به ابو الحسین البصری. ما استدل به ابو الحسین البصری او استدلال کرده. در کفایه ابو الحسن نوشته، اشتباهه، این ابو حسینه. آقایان کمی بیش باید تاریخ فقه و تاریخ علم اصول را یاد بگیرن. 4 نفر را من معرفی میکنم اینجا که اشتباه نشه. اونی که صاحب این استدلال ابو الحسین بصری، مؤلف کتاب المعتمد. این دلیلی که الان میخونه ما این در کفایه هست، در معالمم هست، در قوانینم هست، در کتابهای پیشینیان هست. اونی که این سخن را گفته ابو الحسین بصری، متوفای 436 هجری قمری، صاحب کتاب المعتمد فی اصول الفقه، که یکی از کتابهای کهن در علم اصول، که فخر رازی کتاب المحصول را روی همان کتاب نوشته. این ابو الحسین بصری. ابو الحسین بصری غیر از ابو الحسن بصری، ابو الحسن بصری امام اشاعره هست. او ابو الحسن بصری امام اشاعره هست، متولد 260، متوفای 324. اون رئیس اشاعره هست، امام فقه نیست، امام کلامه. ابو الحسین بصری امام فقه، امام اصوله. اما ابو الحسن بصری پایه‌گذار مذهب اشعری، اون امام در کلامه و در فقه مقلد شافعیه. این دو نفر غیر از حسن بصریه. حسن بصری از تابعان، متوفای 89 در بصره بوده. بنابراین این 3 نفر را اشتباه نکنیم. ابو الحسین بصری 436، ابو الحسن بصری پایه‌گذار مذهب اشعری، متوفای 224. و این دو نفر غیر از سومی به نام حسن بصری که تابعان در عصر امام باقر و امام صادق بوده، او یک عرض کردم خدمتتون که هم فقیه بوده هم کلامی. و تازه این 3 نفر غیر اون اشعریست که در جنگ در صفین، در جنگ صفین بوده، ابو موسی اشعری، اون از صحابه هست و متوفای 44. اجمالا آقایان حفظ کردم، حافظه شما را امتحان کنم. 1، اول ابو الحسین بصری مؤلف المعتمد 436،
و این غیر از ابوالحسن بصری امام الاشاعره متولد 260 متوفای 324 و این دو نفر غیر از حسن بصری است که در تابعان 89 و این سه نفر غیر از ابو موسی اشعری است که در جنگ صفین جزء منافقین بوده و سبب خسارت علی در جنگ صفین شد. خب اذا علمنا هذا، جناب ابوالحسین بصری چنین استدلال میکند، من میگم یادداشت کنید این عبارت معالمه، لو لم تجب المقدمه، بنویسید لو لم تجب المقدمه لجاز ترکه، ترکیه است دیگه، لو لم تجب المقدمه لجاز ترکه، بیا سر سر دو مرتبه، و حین اذن فإن بقي الواجب فلا وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا مطلقا. این عبارت ابوالحسین بصری در معتمد در معالم هم هست، آیا آخوندم در کفایه آورده. اینا چه میگن، چه قیاسی است؟ این استدلال مؤلف من قیاس اقترانی شرطی. آقایان در منطق خونده اید که قیاس اقترانی داریم، اقترانی هم دو جوره، گاهی شرطی است گاهی حملی است. من قیاس اقترانی شرطی، چطور گفت؟ لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها، بگن قیاس اقترانی شرطی. علاوه بر این مؤلف من قیاس استثنائی، یه قیاس استثنائی را نیاورده. قیاس استثنائی کدام؟ لکن الاول باطل و ثانی مثلو. اخ گفت لزم التکلیف بما لا یطاق، باید دیگر والاول باطل و ثانی مثلو، لکن الاول باطل الا ان الاول باطل و ثانی مثلو. قیاس اقترانی را آورده، قیاس استثنائی را ترک کرده، یا کلمه الا یا کلمه لکن. خب حالا که عبارت را انشاءالله حفظ کردیم، لو لم تجب المقدمه لجاز ترکو و حین اذن فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا مطلقا. بقیه را دیگه نگفته، لكن التاليين باطلان فالمقدم مثله، اینجور میگن لكن التاليان تاليين باطلان فالمقدم مثله، مقدم کدوم؟ لو لم تجب المقدمه. خب الان آمدیم استدلال را میخوام تجزیه و تحلیل کنیم، دو جا میخوام انگوش بگذاریم. یک کلمه لجاز ترکو میخوام این را تجزیه و تحلیل کنیم. دو وحین ازن، شما را گذاری کنید. دو جای استدلال را میخوام تجزیه و تحلیل کنیم. اولی کلمه لجاز ترکو، دومی کلمه وحین ازن. میگیم اما اول، جناب تو میگید اگر مقدمه واجب نباشد لجاز ترکه، مراد شما از لجاز ترکه چیه؟ جواز و ترکه یا نفس و ترکه؟ مراد شما از لجاز ترکه چیه؟ آیا جواز و ترکه است؟ یا مراد شما نفس و ترکه است؟ اگر بگید لجاز ترکو، ترکش جایزه، جواز ترک میگید نه خود ترک، ممکنه ترکش جایز باشد، اما من مکلف به عقلم مراجعه کنم، نسب سلم بکنم. اگر این باشد بقیه دیگه باطله. بقیه کدوم؟ گفت یا تکلیف به محال است و یا خروج واجب. اگر مراد از لجاز ترکه حکم شرعیه، میگید شرعن ترکش جایزه، اما ممکنه شرعن ترکش جایز باشه ولی من به عقل عمل کنم، برم نصب سلم کنم، برم بالا، بگید در صورت بقیه درست نیست. بگید لازم میاد چه؟ تکلیف به محال. بگه تکلیف به محال لازم نمیاد. چرا؟ ولو شرعن ترکش جایزه، اما من رفتم به حکم عقل عمل کردم، نصب سلم کردم، دیگه این تکلیف به محال نیست. بله، اگر مرادش از لجاز ترکها خود ترک باشد، ترکهو، بله، اگر در اینجا لترکهو باشد، بقیه استدلال جا دارد. این لجاز ترکه یعنی لترک، اما مسلماً دومی مراد نیست، بلکه همان اولی مرادشه. بنابراین استدلال در ابتدا باطل شد. اگر مراد از لجاز ترکه ها جواز شرعیه، خب میگه شرعن ترکش جایزه، اما این ملازم نیست که شرعن ترکش جایز باشد، من به عقل عمل نکنم، میرم به عقل عمل میکنم، عرض کنم نسب سلم میکنم. جواز ترک ملازم با خود ترک نیست، ممکنه ترکش جایز باشه ولی من نسب سلم کنم. وقتی نسب سلم کردم دیگه بقیه استدلال فاقد صلاحیته. نسب سلم کردم دیگه تکلیف به محال لازم نمیاد. بله، اگر مراد از لجاز ترکه خود ترک باشد، نسب سلم نکنم، بله، بقیه استدلال تا حدی قابل بحثه. پس اولین جایی که انگشت گذاشتیم روی کلمه لجاز ترکه، هل المراد اباحة الترک او المراد نفس الترک؟ اگر اباحة الترک باشد تکلیف به ما لایطاق لازم نمیاد. چرا؟ حکم عقل، خدا عقل داده، میریم نسب سلم میکنیم میریم بالا. شارع مقدس که حرام که نکرده، اگر شارع مقدس حرام میکرد، بله، شرع مقدس ترک را جایز کرده، خیلی خوب، حرام که نکرده، من میرم به حکم عقل نسب سلم میکنم میرم بالا. بله، اگر لجاز ترکه به معنای ترک باشد عملا، بله، اگر عملا ترک کنم بقیه استدلال راه داره. برگردیم ثم، برمیگردیم به کلمه وحین ازن. این وحین ازن که میفرمایید چیه؟ وحین ازن اگر مراد از حین ازن حین جواز ترک باشد، حین جواز ترک باشد، باز استدلال درست نیست. بعد اگر مراد از حین ازن خود ترک باشد، تا حدی استدلال راه دارد. پس ما باید استدلال ایشون را در دو جا بررسی کنیم. یکی کلمه لجاز ترکه، دومی کلمه و حین ازین. لجاز ترکه گفتیم، لجاز ترکه اگر مرادش حکم شرعی باشد، نه، لازم نیست که شرع مقدس همه چیز را حکمدار کند. ممکنه اصلا شرع مقدس نسبت به مقدمه حکمی نداشته باشی. پس مراد از ایشون که میگد لجاز ترکها، اگر مرادش اباحه شرعیست، بیان را عوض کردیم. اگر مراد ایشون از لجاز ترکه اباحه شرعیست، نخیر، لازم نیست که شرع مقدس بر هر موضوعی حکمی را جر کنه. ممکنه اصلا بگد من نسبت به مقدمه حکمی را ندارم. بر اگر مرادش لجاز ترکه نفس و ترک باشد، این اشکال ما وارد نیست. بیان را عوض کردیم. پس در کلمه لجاز ترکه دقت کنید، اگر در کلمه لجاز ترکه مراد این است که اگر واجب نشد حتما باید اباحه شرعی داشته باشد، نخیر، لازم نیست. ممکنه شارع اصلا نسبت به مقدمه حکمی نکنه. بل اگر مرادش از لجاز ترکه نفس و ترک باشد، این اشکال ما وارد نیست. بیانم عوض شد. بیان اول را عرض کنم امحا کنید. و لجاز ترکه، اگر مراد از لجاز ترکه جعل اباحه شرعی هست، میگیم لازم نیست که شرع مقدس اگر چیزی را واجب نکرد حتما یکی از چهار تا حکم را برش جعل کنه. ممکنه اصلا نسبت به مقدمه حکمی نداشته باشه. اگر نه، مرادش از لجاز ترکه نفس و ترکه، خب بقیه را بررسی میکنیم. این اولی. و حین ازین، میگیم مرادتون از حین ازین چیه؟ حین جاز ترکو یا حین ترک، کدام را اراده کردی؟ اگر اراده کردی حین جاز ترکو، تکلیف به محل لازم نمیاد. چرا؟ ممکنه عقلن شرعن جایز و ترک باشد، عقل من بگد برو نصب سلم کن. و اگر بگید نه، مراد من از حین ازین حین ترکه، پس همین که ترک کرد زل مقدمه بل اسیان ساقط می شود، دیگه نوبت به دومی و سومی نمی رسد که بگه تکلیف به محال او خروج الواجبه ان کونه واجبن مطلقا. برگردم دو مرتبه عرائزم را در اطراف این دو کلمه تجدید نظر کنم، بریم دنبال مطلب دیگر. دقت کنید، دقت کنید. عرض کنم خدمتون که اولین اشکالی که به ایشون میکنیم، میگیم بر این که لجاز ترکه مرادتون چیه؟ لولم تجب المقدمه لجاز ترکه، مراد این است که شرع مقدس باید جعل اباحه کند؟ میگیم نه، لازم نیست. ممکنه شیئی واجب نباشد و هیچ کدام از احکام خمسه را دارا نباشد. و اگر نه، مراد شما از لجاز ترکه نفس و ترکه، و فعلا فعل محل بحث نیست. این اشکال در لجازه هست. پس در جازه اشکال اینه، اگر واجب نشد لازم نیست که حتما حکم شرعی داشته باشد. ممکنه اصلا منطقه الفراغ باشه، حکم شرعی نداشته باشه. و اگر بگید نه، این تمام. و حین ازین، اگر میگید حین ازین مراد حین جاز ترکو، زیل درست نیست. ممکنه جواز ترک باشد اما طالق فاسد نداشته باشه. چرا؟ عقلی به من بگد ولو شر نگفته ولی حرام که نکرده. برو مقدمه را بیا. عرض کنم اگر مراد هینه از این هینه ترک باشه، دیگه هینه ترک وجوب ذل مقدمه ساقط می شود، دیگه اصلا نوبت به بحث های بعدی نمی رسه. تمام این بحث های ما در اطراف استدلال ابوالحسین بصری گاهی به لجاز ترکه اشکار کردیم که لازم نیست که شر جعل حکم کنه، گاهی هم به حین ازم. یک کلمه دیگر هم هست، اون هم خارج از این موضوع عرض میکنم، اینه که ایشون میگد اگر ذل مقدمه واجب شد حتما باید مقدمه اش واجب باشه. این حتما از کجاست؟ ما میبینیم گاهی متلازمین شرع مقدس یکی را واجب میکند اما دیگری را واجب نمیکنه. چطور؟ وارد مسجد شدم، دیدم عرض کنم نجس در اونجا هست، وجوب ازاله ملازم با ترک الصلات. ازاله واجبه و حال اینکه ترک الصلات واجب نیست. لازم نیست که شرع مقدس اگر ملازمی را واجب کرد ملازم دیگر را هم واجب کنه، در صورتی که ملازم دیگر ملاک وجوب را نداشته باشه. ازاله واجبه اما ملازمش ترک الصلات واجب نیست. بله حرام نمیتونه باشه، توجه کردی، اما لازم نیست واجب باشه. تبین من اول درس اله من وسط درس الهنا کلام جناب ابوالحسین بصری از سه نظر مورد اشکاله. یک، لجازه، گفتم لازم نیست، لجازه اگر واجب نشد حتما جعل حکم کند، جعل اباحه کند، لازم نیست. اینجا بود که اون نقض را هم بیارید، گاهی ممکنه یک ملازمی را واجب کند ملازم دیگر را واجب نکنه. دوم، هینه جواز ترک بقیه غلطه. ترک جایزه اما لازم نیست تکریف به مالا یتاق باشد. چرا؟ به جهت این که عقل میگد برو بیا. اما اگر مراد از هینه از این هینه ترک باشد، همین که مقدمه را ترک کردم وجوب ذل مقدمه ساقط می شود، نوبت به بقیه نمی رسه. الدلیل الثانی للمحقق الخراسانی، دلیل دوم مال محقق خراسانیه. ایشان میگد من در وجوب مقدمه سراغ وجدان میروم، سراغ وجدان نه سراغ برهان. میگد وجدانن اگر جناب عالی به نوکرت بگید که اشتر لحم، اگر متوجه بشید بر اینکه خریدن گوش مقدمش دخول در بازاره، بگید ادخل السوق و اشتر لحم، همین مقداری که متوجه شدید برمیگردید، دو تا امر میکنید، یک امر به ذل مقدمه، یک امر به مقدمه. ادخل السوق مقدمه است، اشتر لحم ذل مقدمه است. بگد وجدانن مولا اگر به عبد خودش بگد اشتر لحم، پدر به پسر بگد اشتر لحم، اگر متوجه بشود به مسئله مقدمیت برمیگردد امری به مقدمه میکند، بگد ادخل السوق و اشتر لحم. یلاحظ علیه، همه فرمایشات تو درسته، ولی آیا اشتر لحم امر مولویه؟ یه امر چه بگیم؟ امر ارشادیه، راه نشان میداد. بابا جلن بخواه گوش بخری، نرو ایستگاه، برو بازار. تو ایستگاه گوش فروشی نیست، برو بازار. این راه میخواد نشان بدهد، نه اینکه میخواد امر مولوی کنه. ولذا اگر بهترین گوشت را در غیر بازار گیر آورد و خرید و آورد، مولا حرف نداره. آره امر میکند به ادخل السوق، اما من باب ارشاد. گاهی از اوقات طرف مرکز فروش را بلد نیست، میگه برو فروشگاه رفاه از اونجا گوش بخر. این در حقیقت ارشاد موضوع امر مولوی نیست. از آیا آخون این استدلال انصافا بعیده. و دلیل علی ذلک، اگر این آدم گوش نخرد، دوتا چوب نمیزنن، یه چوب میزنن، چرا گوش نخرد؟ و اگر گوشت را از جای دیگر خرید و بهتر و بهتر، مولا ازش استقبال میکند. معلوم میشود امر به دخول سوق جنبه مقدمی داشته، نه جنبه مولوی نداشته، جنبه ارشادی. این هم دلیل مرحوم محقق خراسانی. الثالث، یادداشت کنید، الثالث وزان الاراده تکوینیه، وزان الاراده تشریعیه که وزان الاراده تکوینیه. زیرش خط بکشیم. استدل المحقق النائنی بأن وزان الإرادة التشريعية كوزان الإرادة التكوينية. من أصل استدلال را میگم، جوابش بماند برای شنبه. إرادة تكوینی إرادة خود انسانه، إرادة تشريعی إرادة است که انسان به نوکرش، به غلامش. میگد همینطوری که انسان اگر بخواد پشت بام برود چه میکنند؟ میرود نصب سلم میکنند، اراده میکنند نصب سلم را و اراده میکند صعود را. در اراده تکوینی انسان دو اراده دارد، یک اراده متعلق به مقدمه، اراده دیگر متعلق به ذل مقدمه. اینه تکوینی میگن. تکوینی یعنی کاری که انسان خودش انجام میدهد. اما در اراده تشریعی هم، یعنی اراده قانونی، و که به عبد بگید اسعد الاسعد که انهو دو تا اراده داری، یعنی انس به سلم و اسعد الاسعد. چرا؟ اراده قانونی اینم مانند اراده تکوینی است. در اراده تکوینی دو اراده هست، در اراده قانونی هم دو اراده هست. تفاوتش اینه، در اراده تکوینی مراد فعل النفس، اما در اراده قانونی مراد فعل الغیر. تفاوت اینه و الا هر دو یکیم. در اراده تکوینی کار خود منه، در اراده قانونی کار مولاست. متعلق اراده کار فعل منه، متعلق اراده در قانون فعل الغیر. یلاحظ علیه برای شبه. دو مطلب را عرض کنم. اولا آقایان سؤال میکنن تا کی تحصیل هست؟ تا 24 خرداد ما درس داریم که چهارشنبه آخره. چرا؟ عرض کردیم که این بحث را دو روز دیگر تمام کردیم، بحث جبر و تفویضی که در اوامر ناقص ماند. موضوع بحث ما هم لب الاثر فی الجبر والقدر. آقایان از کتاب فروشی توحید تهیه کنید، نصف پولش را بدید، نصف قیمت از آقای هاشم رضا بگیرید. آقای هاشم رضا تشه بیارین، عرض کردم خدمتتون که این پول از من بگیر، هر که آمد نصف قیمت رو بهشون بدید. این یک نکته. دیگر حدیثی را عرض میکنم، آقایون دقت کنید، حدیثی را عرض کنم که خیلی کوتاه باشد. امیر مؤمنان میفرماید این اخوف ما امروز اتباع الهوا. انسان ها بر دو گونه اند، انسانی است که قائد او، رهبر او عقل است و شرع، این اهل نجات. انسانی داریم که قائد و رهبر او هوا و هوس. اون کس که با حساب زندگی کند، قائد او خدا و پیغمبر و شرع و عقل رو حساب. اما خدای نکرده انسانی باشد که قائد و رهبر او هوا و هوس، یعنی کارهای بی حساب، حساب نکرده. در دوران جوانی هوا و هوس بر عقل غلبه میکنه، در دوران پیری عکس است، عقل بر هوا و هوس غلبه میکنه. امیر مؤمنان دو عامل را مایه خوف شمرده. اول اتباع الهوا، انسان نسنجیده دنبال کاری بره، کارش کار تجارت باشد، ازدواج باشد، وکالت باشد، هر چه باشد، هم نوع کاری که کار بی حسابیه، این اتباع الهوا، خوشم میگد دنبال کار. غالبا ازدواج های خیابانی، ازدواج های دانشگاهی، ازدواج هایی که در این عرض کردم خدمتتون که پارک ها هست، هم دیگر هم میشناسن، قرار ازدواج میذارن، یه سال دیگر از هم جدا میشن. چرا؟ چون اتباع الهوا بوده، حساب نکرده بود که این دختر در آینده افکارش، یا این پسر در آینده میزان زندگیش، همین مقدار وجاهت و شهوت بی حساب مایه ازدواج شد. یک ماه دیگر، یک سال دیگر از هم جدا. غالبا میگن آمار طلاق 48% آمار طلاق داری، یعنی ازدواج ها که میشود 48%ش شکسته میشود. چرا؟ چون سنت را از دست داد. سنت سابق این بود که مرد سراغ زن میره، الان عکس، زن سراغ مرد میرود برخلاف سنت. در عالم آزمایش هنگامی که رحم مادر میخواد بچه را منعقد کند، همیشه نطفه پدر که اسپر میگن، او میرود دنبال تخمک مال مادره. او در همان شرف خودش در رحم ایستاده، این مانند مار گونه میرود سراغ او و با او جفت میشود. معلوم میشود باید ذکر دنبال انسا باشد، نه انسا دنبال ذکر. بنابراین ما هم در زندگی خودمان کلام علی را به اصطلاح روی حساب بیاریم. این اخوف ما اخاف علیکم اسلام اتباع الهوا. بقیه انشاءالله چهارشنبه آینده، تا 24 خرداد به فضل الهی درس هست.